نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و تحیت به محضر حضرت مهدی ارواح نافدا، آن تک سوار عدالت گستر، و همچنین سلام خدمت شما شنوندگان محترم. قسمت دیگری از مجموعه برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. برنامه امروز به ترجمه و توضیح آیات 31 تا 36 سوره مبارکه حج اختصاص دارد. اکنون تلاوت این آیات شریفه را به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله وبشر المخبتين.
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان گرامی، از آنجا که آیه 30 سوره مبارکه حج که شرح آن در برنامه قبل به عرضتان رسید روی مسئله توحید و اجتناب از هر گونه بت و بت‌پرستی تکیه داشت، آیه 31 نیز این مسئله مهم را دنبال می کند و می فرماید مراسم حج و گفتن لبیک را در حالی انجام دهید که قصد و برنامه شما خالص برای خدا باشد و هیچ گونه شرکی در آن راه نیابد. حنفاء لله غیر مشرکین به. آیه شریفه مسئله اخلاص و قصد غربت را به عنوان محرک اصلی در حج و عبادت به طور کلی یادآور می شود، چون که روح عبادت همان اخلاص است و اخلاص در صورتی است که هیچ گونه انگیزه غیر خدایی و شرک در آن نباشد. آیه شریفه در ادامه ترسیم بسیار گویا و زنده ای از وضع حال مشرکان و سقوط و بدبختی و نابودی آنها می کند و چنین می فرماید و کسی که شریک برای خدا قرار دهد گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان در وسط هوا او را می رو بایند و هر قطعه از گوشت او در منقار پرنده مردخاری می افتد و یا اگر از چنگال آنها به سلامت بگذرد توند باد او را به جای دور دستی پرتاب می کند. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. در حقیقت آسمان کنایه از توحید است و شرک سبب سقوط از این آسمان می گردد. مسلماً کسی که از آسمان سقوط می کند قدرت تصمیم گیری را از دست می دهد. با سرعت و شتابی که هر لحظه فزونی می گیرد به سوی نیستی پیش می رود و سرانجام در چنگال شیطان و هوا و هوسهای سرکش محو و نابود می شود. آیه شریفه 32 سوره مبارکه حج بار دیگر یک جمع‌بندی روی مسائل حج و تعظیم شعائر الهی می کند و می فرماید مطلب چنین است که گفته شد ذالک، و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد و به نشانه های آیین خدا و پرچم های اطاعت او احترام بگذارد این از تقوای دل هاست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر الله به معنای نشانه های پروردگار است که شامل سرفصل‌های آیین الهی و برنامه‌های کلی و آنچه در نخستین برخورد با این آیین چشمگیر است و از جمله مناسک حج می‌باشد که انسان را به یاد خدا می‌اندازد. کوتاه سخن این که تمام آنچه در برنامه‌های دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا و عظمت آیین او میاندازد شعائر الهی است و بزرگ داشت آن نشانه تقوای دل هاست.
حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
از بعضی روایات چنین استفاده می شود که گروهی از مسلمانان عقیده داشتند هنگامی که شتری یا یکی از چهارپایان به عنوان قربانی تعیین می شد و از راه های دور و نزدیک آن را با خود به سوی احرامگاه و از آنجا به سوی سرزمین مکه می آوردند، نباید بر آن مرکب سوار شوند و نباید چید آن را بدوشند و به کلی آن را از خود جدا می پنداشتند. قرآن این تفکر خرافی را نفی می کند و در آیه 33 می فرماید در آن حیوانات قربانی منافعی برای شماست تا زمان معینی که روز ذبح آنها فرا رسد. لکم فیها منافع و الى اجل مسمى. در پایان آیه شریفه در مورد سرانجام کار قربانی چنین می‌فرماید سپس محل آن خانه قدیمی و گرامی کعبه است، ثم محلها الى البيت العتیق. در به این ترتیب مادام که حیوانات مخصوص قربانی به محل قربانگاه نرسیده‌اند میتوان از آنها بهره گرفت و پس از رسیدن به قربانگاه باید وظیفه قربانی کردن را درباره آنها انجام داد.
لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق.
در ارتباط با آیات گذشته و از جمله دستور قربانی ممکن است این سوال پیش آید که این چگونه عبادتی است که در اسلام تشریع شده که برای خدا و برای جلب رضای او حیوانات را قربانی کنند؟ مگر خداوند نیاز به قربانی دارد؟ و آیا این کار در ادیان دیگر نیز بوده یا مخصوص مشرکان بوده است؟ آیه 34 سوره مبارکه حج برای روشن کردن این مطلب چنین می‌فرماید این منحصر به شما نیست که مراسم ذبح و قربانی برای خدا دارید، برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را به هنگام قربانی بر چهار پایانی که با آنها روزی داده ایم ببرند. ولکل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علا ما رزقهم من بهیمت الانعام. لذا در پایان آیه می فرماید و خدای شما معبود واحدی است و برنامه او هم برنامه واحدی است و الهکم الهم واحد. اکنون که چنین است در برابر فرمان او تسلیم شوید، فلهو اسلمو، و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان در برابر فرمانهای پروردگار و بشر المخبتین.
ولکل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.
قرآن در آیه شریفه 35 این سوره مبارکه صفات مخبتین یعنی تواضع کنندگان را در 4 قسمت که 2 قسم جنبه معنوی و روانی دارد و 2 قسمت جنبه جسمانی توضیح می‌دهد. نخست می‌فرماید همانها که چون نام خدا برده می شود دلهایشان پر از خوف پروردگار می گردد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، نه اینکه از غضب او بی جهت بترسند و یا در رحمت او شک و تردید داشته باشند، بلکه این ترس به خاطر مسئولیت‌هایی است که بر دوش دارند و شاید در انجام آن کوتاهی کردند. این ترس به سبب درک مقام یا عظمت خداست. دومین صفت مخبتین این است که آنها در برابر حوادث دردناکی که در زندگیشان رخ می‌دهد صبر و شکیبایی پیش می‌گیرند و صابرین علی ما اصابهم. عظمت حادثه هر قدر زیاد و ناراحتی آن هر قدر سنگین باشد، در برابر آن زانو نمی‌زنند، لب به کفران نمی‌گشایند و خلاصه ایستادگی می‌کنند و پیش می‌روند و پیروز می‌شوند. سومین و چهارمین صفت مخبتین این است که آنها نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. و المقیم الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. از یک سو ارتباطشان با خالق جهان محکم است و سوی دیگر پیوندشان با خلق خدا مستحکم.
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
قرآن سپس در آیه 36 این سوره مبارکه سخن از مراسم حج و شعائر الهی و مسئله قربانی به میان می آورد و نخست می فرماید شترهای چاق و فربه را در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم. والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. آنها از یک سو به شما تعلق دارند و سوی دیگر از شعائر و نشانهای خداوند در این عبادت بزرگ هستند، زیرا که قربانی حج یکی از مظاهر روشن این عبادت است. سپس اضافه می کند در آنها برای شما خیر و برکت است. لکم فیها خیرون. از یک سو از گوشت آنها استفاده می کنید و دیگران را اطعام می دهید و سوی دیگر به سبب این ایثار و گذشت و عبادت پروردگار از نتایج معنوی آن بهره‌مند خواهید شد و به پیشگاه او تقرب می جوید. سپس کیفیت قربانی کردن را در یک جمله کوتاه چنین بیان می کند: نام خدا را هنگام قربانی کردن در حالی که ایستاده اند بر آنها ببرید. بدون شک ذکر نام خدا به هنگام ذبح حیوانات یا نهر کردن شتر کیفیت خاصی ندارد و هر گونه نام خدا را ببرند کافی است. منظور از واژه سواف این است که دو دست شتر قربانی را از مچ تا زانو در حالی که ایستاده باشد با هم ببندند تا به هنگام نهر زیاد تکان به خود ندهد و فرار نکند. طبیعی است هنگامی که مقداری خون از تن او می رود دستهایش سست می شود و به روی زمین می خوابد. ولذا در ادامه آیه شریفه می فرماید هنگامی که پهلویشان آرام گرفت و جان دادند از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام دهید. فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. جمله کلوا منها یعنی از آن بخورید ظاهرا به این معنا می باشد که واجب است حجاج چیزی از قربانی خود را نیز بخورند و شاید این برای رعایت مساوات میان آنها و مستمندان باشد. قرآن مجید سرانجام آیه را چنین پایان می دهد: این گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را به جا آورید. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. و راستی این عجیب است حیوانی با آن بزرگی و قدرت و زور آنچنان تسلیم است که اجازه می دهد انسانی پاهای او را محکم ببندد و او را نهر کند.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی حق تعالی بوده باشد، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات 37 به بعد از سوره مبارکه حج خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار سبحان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ربنا